أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. در مقام دوتا مسئله هست، مسئله اولی این است بعد از این که میت محکوم شد به نجاست از کل حیوانی که ذی نفس است و هاکذا میت من الانسان محکوم به نجاست شد علی الازهر که دیروز بیان کردیم، کلام واقع می شود در اون اجزایی که مبانی من المیت است. آیا اجزایی که مبانی من المیت است باز اونها محکوم به نجاست هستند، یا بعد از اینکه بدن میت متلاشی شد و اجزاش متفرق شد و اعضاش متفرق شد دیگر عضوش محکوم به نجاست نیست؟ این یه مسئله است. مسئله دومی این است حیوان حی و انسان حی اگر قطعه از اومبان شد از حیوان حی یا از انسان حی او محکوم به نجاست است، حکم المیترا دارد در نجاست، در انسان و در حیوانی که غیر معقول اللحم است و حکم میترا من حیث النجاسه و حکم میترا دارد از حیوانی که معقول اللحم است و قطع از حیوان حی جدا شده است نجس است و حرام الاکل ام لا؟ این دو مسئله است. صاحب العروه قدس الله نفسه الشریف فعلا مسئله اولا را متعرض می شود، اجزایی که مبانی من المیت است. می فرماید چه جور میت محکوم به نجاست بود؟ اجزایی که مبانی من المیت است اونها هم محکوم به نجاست است. کأن در این مسئله خلافی نسبت به اصحاب دادن نشده است، کسی مخالفت در مقام داشته باشد. فقط صاحب المدارک مناقشه کرده است بر استدلال بر نجاست که این اجزای میته که مبانی من المیت هستند دلیل بر نجاست اینها که ذکر شده است در اون دلیل مناقشه فرموده است. از منتهای علامه اینجور نقل کرده است در صاحب المدارک که چند در منتها علامه اینجور فرموده است آنی که اقتضا می کرد نجاست الجمله را یعنی مزمول می ترا چون موت حیوان بود یعنی موت به غیر تزکیه، همون موجب اقتضا می کند اجزایی که مبانی من المیت است اونها هم باز نجس بشوند، بله چون که اجزای حیوان میت است. فرموده است در این استدلال مناقشه است صاحب المدارک فرموده بران که موضوع نجاست جسد المیت بود یعنی حیوان میت، جسد حیوان میت محکوم به نجاست بود و به یه عضوی که از حیوان باقی مانده است مثلا بعد تفرق و اون یه عضو جسد الحیوان صدق نمی کند جسد حیوان میت. بعد فرموده است اللهم بر این که در مقام استصحاب بشود و گفته بشود این عضو با اون اعضای دیگر وقتی که متصل بود محکوم به نجاست بود یقینا، و بعد تفرقه از اجزای دیگر نمیدانیم نجاستش باقی است یا باقی نیست، استصحاب بشود نجاست. و فرموده است در این استصحاب نجاست هم فیه مافی
چون اشکالش تغییر موضوع است، چن موضوع نزاست می تطل حیوان و جسد حیوان بود و بعد از این جین حیوان متفرد شد، با اون از جسد حیوان صدق نمی کند، موضوع باقی نیست تا استصحاب حکمی بشود. این کلامیست که صاحب مدارک می بینید در دلیل بر این که اجزای مبانه نجس بوده باشند در دلیلش مناقشه فرموده است و در بعض کلمات که نسبت داده شده است که صاحب مدارک در نجاست این اجزا مناقشه کرده است، یعنی در اون استدلالش مناقشه کرده است، اصل مخالفتش نه معلوم نیست و حکم در کلمات که انه بله متفقون علیه است در کلمات اصحاب، چمانج خود صاحب مدارکم گفته است که ظاهر کلمات اصحاب این است که این حکم خلافی نیست و کیف ماکان خلافی باشد یا نباشد اینها خیلی مهم نیست برای ما، اینها را ما تردن للباب طبعاً للقوم ذکر می کنیم و الا این کلمات پیش ما بله در مقابل مدارک اهمیتی ندارد، ما باید مدرک حکم را ملاحظه کنیم. عرض می کنیم که اما مدرک الحکم للمیته چه روایات بود، اون روایات انفسها کافی است، نوبت به اصل عملی نمی رسد، اون روایات به انفسها وافی و شافی است، برای این که میته ولو بعد تفرق اعضاش باز در نجاست باقی می ماند، فرقی نمی کند، فاره متسلخ بشود و متشدد بشود از اجزاش یا این که نشود، این محکوم به نزاست است. چرا؟ برای این که مغروس در ازهان این است متفاهم عرفی، این است که موضوع نزاست اون بدن و جسد الحیوان است، جسد ولیکن این هیئت اجتماعی جسد در عروض نجاست مدخلیتی ندارد، اونی که مغروس در اذهان است این است که این جسد به ما و جسدون، نه به ما این که اعضاش متصل است هنوز منفصل نشده است. بدون جهت اجر میتی را قطعه و قطعه بکنند در حرب می گویند این جسد فلانی است، این در صدق جسد المیت اتصال الاعضا و اتفرق الاعضا او مدخلیتی ندارد، معروض نجاست نفس الجسد است، جسد همون اعضا است و این هیئت اتصالیه مقوم موضوع نجاست نیست به نظر العرف. از روایات استفاده می شود که این اعضا این حیوان نجس است، یعنی این جسد نجسه، یعنی اعضا چه متصل بوده باشد اطلاق اون ادله که میته نجس است فرقی نمی کند، اون اعضا متصل بشوند یا متفرق بشوند بعد تفرق هم میته است. در اون صحیح داشت بر این که در آب زیفه هست، اون زیفه فرمود اگر غالب بشود ریحش بر آب، اون زیفه معلوم قید نشده بود که تمام المیته بوده باشد، ولو فرض بفرمایید حیوانی را بل سبعی دریده است یه تیکش افتاده است تو آب، جند گرفته است بوی جند، اون آب را فرض کنید بله سال شامل است مورد سال که و فیه الزیفه و فیه المیته، که در یه صحیح حریز و فیه الزیفه بود، در یه روایت دیگر هم و فیه المیته بود، شامل می شود. قطع نظر از اینها اصل بعضی روایات صراحتاً مورد تفرق الاعضا است. اون صحیحی که خدمت شما عرض کردیم که بلکه از عمده روایات بود در مقام، اون سؤال از آنیه یهود و نصرانی و المجوسی بود. امام علیه السلام فرمود اگر در اون آنیه خمر می خورند نمی توانی اون آنیه را استعمال بکنی. و به معلوم است که میترا که درست و به همین زور، یعنی این ایوان که تزکیه شرعی ندارد، او را درست توجه کردید که نمیذارن تو کاسه تو زر، اونی که از تیکه از گوشت میشود یه مقداری که اعضا تفرق پیدا کرده است، ولو بی تفریق. چون که اشکال صاحب مدارک این بود که جسد به مجموع صدق میکند، به بعض صدق نمیکند، بعض خودش منفصل بشود، مانده فرض کنید بله جدا شده است از بدن، یا ما جدا کنیم از بدن، مثل اون قصابی یهودی و نصرانی که جدا می کند و اونی که جدا می کند، جسد دیگر اطلاق نمی شود. خود مورد ولی صحیحه مبارکه در اون صورتی بود که یه تفرقی حاصل بشود. یه چیز اینجا یادم افتاد خدمت شما عرض کنم. ما سابقا گفتیم حیوانی که روح از بدنش خارج بشود و تزکیه اون خروج روح ولی به وجه شرعی نبوده باشد، او میته است. چه معنای میته این بوده باشد که توجه کردید، معنای میته این بوده باشد که خروج روح مستند به غیر تزکیه شرعیه بشود، که یه احتمال بود. یه چه معنای میتیم باشد که زهوگ روح بشود بلا تصریعته، که معنای عدمی باشد که به اصل بشه میته بودن را احراز کرد. گفتیم نمیشه میته، بله میته اون حیوانی که مرده است و تصریعه نشده و میته است، اما معنای میته خروج روح مستنده به غیر تصریعه است. یا خروج روحی است که بلا تزکیت بوده باشد، این گفتیم معیه ندارد، ما نمیتوانیم تعیین بکنیم این را. سابقا اینجور گفتیم و گفتیم مراد از میته علی کل تقدیر در این روایات ما ماتحت فنفه نیست، اینقدر را گفتیم و استدلال هم آوردیم. یکی از روایات واضحه ظاهره که الان یادم افتاد خدمت شما عرض کنم که میته ما ماتت فنفه نیست، آنی که تزکیه شرعی وارد نشده است به او میته است، ولا اقدازش ایلال قبله و با ذکر بسم الله هم ذبح بشود، چون که تزکیه شرعی نیست او میته است. اون روایت یکیش را که تو ذهنم از صحیح هم از روایت صحیحه است در باب ولی در باب این است که سید را محرمی که هست سید کند، محرم در حال الاحرام سید بکند، اون سیدی که رمیتا و سمیتا اون سید را دارد، بر این که اونی که بله محرم سید می کند میتتون صحیحه دارد، اونی که محرم او را سید می کند میتتون. لا یجوز اکل اونی که او سید کرده است، نه برای خود محرم نه برای محلی، اونهایی که در حال احلال هستند، چون که میته است نمیشه او را خورد. بل میته در این روایات علی کل تقدیرین به معنا ما ماتت فنفه نیست، اونی که تزکیه شرعی ندارد، توجه کردید، یا موتش مستند به تزکیه به غیر تزکیه شرعی است، او میته است، احکام میته به او مترتب میشود و اون اعضایی که مبانه از این حیوان است اونها هم فرض بفرمایید میتتون. یکی از این وجهینی که یه وجهش اطلاق روایات میته بود بلکه از صراحت بعضی ها بود در این جمبان من المیته میتتون، چون مسئله اینا بود. و چه دوم در ما نهرفی چه میگوییم اجزای مبان من المیته اونها هم نجس هستند. و چه دوم بعض روایاتیست که وارد شده است در بعض اجزای میته، چه خواهیم گفت اون اجزا زکی هستن، انشاءالله همین روز شروع میکنیم، اونها محکوم به نجاست نیستن، پاک هستن، مثل صوف المیته و بر المیته، شعر المیته، عظم المیته، توجه کردید، و نحو ذالک. خواهیم گفت که اینها پاک هستن، ولو می از میت جدا بشود این استخوان، دندان میت باشد، شاخ میت بوده باشد و منگار میت بوده باشد، استخوان میت بوده باشد و امثال ذالک، محکوم به طهارت هستند. کل هذا زکیون. امام علیه السلام در بعض اون روایات اینجور تحلیل فرموده است، چرا بعض از اینها که مسئله صوف و بله و بر است و شعر است، چرا شعر و بر من المیت پاک است؟ تحلیل فرموده است که به انه لیس فی روحون، در او روح نیست، مراد از روح روح حیوانی است، نه روح نباتی است که بلند بشود، او روح است، روح حیوانی نیست. امام علیه السلام تحلیل فرموده است که در اینها روح نیست، که تعلیل میکنند در لسان فقها ما لا تحل الحیات، یعنی حیات حیوانی، نه حیات نباتی. حیات نباتی در تمام اینها هست، حیات حیوانی نیست. بدون جهت در ما نهنفی امام تعلیل فرموده است که چرا این صوف و شعر پاک است ولو از میت جدا شده است، یعنی نجاست ذاتی یا ندارد. بله، به جهت اینجی روح ندارد. خب اگر بنا شد اجزای میته به جدا شدن از میته پاک بشوند، احتیاط به این تعلیل معنا ندارد. باید امام علیه السلام بفرماید که صوف میته ایب ندارد، چون جن جدا شده است از میته. اگر بنا بود تفرق موجب انتفاع نجاست بشوند، مثل اینکه چه جور دیروز گفتیم در میت انسان، اگر اغسال ثلاثه تمام شد پاک بشود، در میتم اینجور بود وقتی که اجزاش متفرق شد نجاستش دیگر تمام میشود. اگر مثل او بود، امام علیه السلام باید بفرماید، باید یعنی بلی حکم اگر این بوده باشد که به تفرق پاک بشود، تعلیل باید اینجور بشود برای اینکه این دیگر پاک است بر آنچه متفرق شده است. این چه می‌فرماید صوف پاک است، لانه لیس فیه روحون، یعنی روح حیوانی نیست، این معناش این است که اجزای میته‌ای که روح دارد چه متفرق بشوند چه مجتمع بوده باشند، محکوم به نجاست هستند. هذا کلامنا در اون اجزایی که مبانی من المیته است. اما مسئله ثانیه که اجزایی که مبانی من الحی است، این را وقتی که صاحب الروه متعرض می شود متعرض می شویم انشاءالله. فعلا کلام ما در اون مسئله است که اشاره شد که بعض اجزا و فضولات میته است، که اونها محکوم به طهارت هستند. یعنی اگر ما بودیم و ادله خاصه ای نبود، ما بودیم و ادله نجاست المیته، می گفتیم که میته به تمام اجزایی نجس است، فرق نمی کند شاخ حیوان باشد، دندان حیوان بوده باشد، منگار حیوان بوده باشد، عظم الحیوان بوده باشد، شاخ حیوان بوده باشد، صوفش بوده باشد یا وبرش بوده باشد، می گفتیم همه اینها نجس است. چرا؟ مثل این که می فرمود امام علیه السلام الکلب نجسون الخنزیر نجسون، که می گفتیم فرق نمی کند تمام اعضا و اجزای کلب و خنزیر نجس است، تحل الحیات بوده باشد اولا تحل الحیات بوده باشد همه اینها نجس است. این علمی تتو نجسون مثل الکلب نجسون است، فرقی نمی کند. اون می تأثر تا پا هر چه هست، هر چه بلی جزء بدن حساب می شود، تابع بدن حساب می شود، تمامی اینها محکوم به نجاست هستند. فیچتان آقا اینجور بوده باشد یه وزعلنا بخوانید، توجه کردید مسئله را تمام کنید. بله خداوند متعال انشاءالله به این مؤمنین و به این فرزندان رشید اسلام یه پیروزی عاجل نصیب بفرماید، به حق زهرای اطهر و به حق اهل بیت سلام الله علیهم اجمعین و به حق رسول اکرم صلی الله علیه و آله، به حق 14 معصوم یه فرزی انشاءالله یه عزتی بر شیعه و بر اسلام عطا بفرماید، خودش عنایت بفرماید. بله لا حول ولا قوت الا بالله، همه از ناحیه خود خداوند متعال است، او باید عنایت بفرماید. ما بگی بله اتکال به نفس نشود، دعا توسل انشاءالله اینها کار را یک سره خواهد کرد. بله علا کل تقدیرین یه اجزایی هست از میته که اگر ما بودیم ادله نجاست المیته می گفتیم که بله می نجاست المیته مثل نجاست الکلب و الخنزیر است. چه زور وقتی که کلب محکوم به نجاست شد، خنزیر محکوم به نجاست شد، اونهایی که تابع بدن حساب می شود ولو جزء بدن هم نیست، مقوم جسد نیستند ولیکن تابع بدن هستند مثل شعر و صوف، اونها هم می گفتیم محکوم به نجاست است. ما بودیم و ادله نجاست المیته در میته هم همون حرف را تکرار می کردیم. ولیکن در ما نحنفی روایاتی هست چون روایات مبارکات دلالت می کند، اموری هست از میته چونها زکیست، یعنی اونها مزکا هستند، یعنی پاش هستند، ولی احتیاج اونها چه ایوان تزکیه بشوند چه تزکیه نشوند، اونها ذاتن زکی هستند، پاک هستند و اونها نجس نمی شوند، نجاست ذاتی ها. توجه کردید یه روایاتی داریم چون روایات هر چی مقدار دلالت شرد اخذ می کنیم و اونها و ملتزم می شویم. عرض می کنم بر این که در اصطلاح فقها از اون چیزهایی که از اونها تعبیر می شود که زکی هستند به ما لا تحل حل حیات، اون چیزهایی که حیات به اونها حلول نمی کند. مراد از حیات عرض کردم حیات حیوانی است که حس داشته باشند به اونها حلول نمی کند. مثلا فرض بفرمایید مثل شعر، شعر انسان همین زور است، شعر حیوانات هم همین زور است، اونها بله روح حسی ندارند که حسی داشته باشند، بدون جهت انسان به اون پشم دست بزند یه زوری بزند که فشار بر بدن وارد نشود ها که اون حس کند حیوان، نه این حس نمی شود. اینها را میگم مالات الهیان. بعض از اینها پر واضح هست که فقط روح نباتی دارند مثل شجر، روح حسی ندارند. بعضی ها که شمردند در اونها بعضی از فقها ها مناقشه کردند مثل استخوان، که استخوان گفتند که نه روح حسی دارند، ولی اون استخوانی که هست روح حسی دارد فشارش بدهی خوب درد میاد، دیگر حسی دارند. بله استخوان بشکند خوب درد دارد، روح سی دارد، این چه زور لا تحل الحیات شده است. خوب ما دیگر وارد این قسمت نمی شویم، این روح حسی داشته باشد یا نداشته باشد، روایت دلالت می کند پاک است و ما هم اخذ می کنیم زکیست، دیگر این روح حسی دارد یا ندارد اینزای عروقی هست، توجه کردید حس مال اونهاست، خود مال خود استخوان نیست. ما این حرف ها را دیگر وارد نمیشیم، اینا هم قابل گفتن نیست، چون که در لحم همه نعرف میاد که یه ویروگی هست، اونها موضی به حسی میشوند و الا خود لحم حس بر نمیدارد. بله اون فایده ندارد تطویل عمر در این بحث، این جور بحث ها. روایات فرموده است که عزم پاک است، زکی است و ما هم ملتزم میشیم. عمده تعرض به اون روایات است. از این روایات چند روایت عمده است که عرض میکنم در ما نهنفی این روایات هست. از این روایات مبارکات یکی صحیحه حریز است. صحیحه حریزی که هست در صحیحه حریز جلد 16 صفحه 477 باب 32 33 از اطعمه محرمه، باب 33 از اطعمه محرمه، روایت سومی است. و عنه و عن ابیه کلینی نقل می کند عن علی بن ابراهیم، بله از پدرش، ان حماد، این حماد ابن ایساست، ان حریز، از حریز نقل می کند قال ابو عبدالله علیه السلام لزراره و محمد ابن مسلم، حریز می گوید که امام صادق به زراره و محمد ابن مسلم اینجور فرمود: اللبن و لبا، لبن و لبا، لبن کمون شیر است، شیر حیوانی می ته، و لبا یعنی اون شیری را که حیوان موقع زاییدن توجه کردید به بچه اش می دهد که شیر اولیست، او را هم لبا می گویند. یه معنای دیگر هم دارد که بعد متعرض خواهیم شد این لبن و لبا را که اینها چه جور پاکند. آیا پاکی اینها پاکی فعلیست یا پاکی اینها از میته پاکی ذاتیست؟ مثل شیر متنجس است که شیر متنجس را چه جور پاک می کنند؟ اینا هم قابل تطهیر است. این بحثش خواهد آمد. اینها هم فعلا محل شاهد ما نیست. اللبن و لبا و لبیزه چی چی هم عبارت از همون تخم مرغ است و که از مثلا دجاجه میت خارج می شود و شعر مو و صوف پش و گردن چی عبارت از همون شاخ است و ناب و دندان و حافر چی چی هم همون حافر است و کل شیء یفصل من الشات و دابه و هر چیزی که از شات و دابه جدا می شود بلا روسش بوده باشد و مدفوعش بوده باشد و غیر ذالک فهو زکی، تمام اینها زکی است. و این اخذته منه بعد ان یموت فاغسله، اگر اینها را بعد از این که حیوان میته شد مرد عکس کردی اونها را باید بشوری، یعنی طهارت ذاتی دارند. این کلمه را یادتان داشته باشید. اینها اونی که در این روایت هست طهارت ذاتی دارند نه طهارت عرضی. ولی بعد ان یموت فغسله و صل فیه، در اون نماز هم بخوان اشکالی ندارد. یکی این روایت است. روایت دومی که در ما نهنفی هست، بله این بله معتبره حسین ابن زراره است. حسین بله پسر زراره است. این دو تا پسر داشت، یکی حسن بود یکی حسین. این حسینش که نقل می کند کنیلی نقل می کند ام محمد ابن یحیای عطار ان احمد ابن محمد، احمد ابن محمد هم ان ابن فضال، حسن ابن فضال است. ابن فضال هم نقل می کند از الله ابن بکیر عن الحسین ابن زراره. این روایت من حیث السند موثق است و حسین ابن زراره هم ولی معتبر است. امام علیه السلام در روایت صحیحه هم در باره این و هم در باره برادرش دعا فرموده است و این دعای امام را اگر بل یک قضیه ای که اعتراض بود بر زراره، روایاتی نقل شده بود از نرف امام که قاده در زراره بود، امام علیه السلام در اون روایات فرمود من خودم این زور کردم این کار را کردم زراره قطع پیدا کند، این مسئله من مسئله اون کشتی بود که اونها سوراخ کردم کشتی را چون که ملک نگیرد او را، من همین
زراره را قطح کردم توجه کردید تا اینکه آسیبی به او نرسد توجه کردید، بعد دعا فرموده است هم برادرش را هم خودش را، اون وقتی وایت معتبره می شود و اشکالی ندارد. این زور دارد گال کنت این دعوی عبدالله علیه السلام. سید ابن زراره می گفت من پیش امام صادق بودم و ابی یسأله پدرم سوال می کرد از امام علیه السلام عن السن از دندان من المیته عن السن من المیته، که همون استخوان است، دیگر فرقی ما بین دیگر دندان و غیر دندان نیست، ولی بیزه من المیته ولی انفهه یا انفهه که خواهیم گفت که معناش چیه، طلبتان بوده باشد، بحث مستقلی دارد. ولی فقال کل هازا زکیون، تمامی این ها زکیست یعنی پاکستن. قلت فشعر الخنزیر یجعل حبلا یستسقا بهی من البئر الذی یشرب منها او یتوضأ. اون سابقا در اخبار بئر خواندیم که فقال لا بأس به، که این لا بأس به است یعنی من حیث تکلیف عیبی نداره. بله در ذیل این روایت دارد که قال الکلینی و زاد فیه، در این روایت زیاده کرده است علی ابن عقبه و علی ابن حسن ابن رباط که نقل کردن این روایت را، اونها و شعر و صوفه کله زکین را هم بله علاوه کردند. بله در ما نهنوی بله باز روایت دیگری که دلالت بکند بر این که اینها پاک هستند توجه کردید، این صحیحه مبارکه است که خدمت شما عرض می کنم، صحیحه علوی است، جلد دوم از از جلد وسایل ابواب النجاسات باب 68. اونجا همین زور است روایت اولی محمد ابن الحسن به اسنادی عن احمد ابن محمد عن ابی عن عبدالله ابن مغیره عن عبدالله ابن مسکان عن الحلبی عن ابی عبدالله علیه السلام قال لا بأس بالصلاة فيما كان من صوف الميتة إن الصوف ليس فيه روح. قال لا بأس بالصلاة فيما كان من صوف الميتة اون لباسی که از صوف الميتة است إن الصوف ليس فيه روح، صوف در او روحی نیست یعنی روح حیوانی نیست. این روایت دلالت می کند هر چیزی که از به حیوان در او روح نبوده باشد اونم پاک است، و مثل فرض بفرمای تخم مرغی که از بله میت خارج می شود، روسی که خارج می شود، یا استخوانی که خارج می شود بنابراین که روحی نداشته باشد، تمامی اونها را شامل می شود. این همون روایتی بود که می گفتی. خب شما می بینید در این روایات یکی از چیزهایی که ذکر شده است در این روایات تخم مرغ است، اون تخمی که از حیوان مرغ یا غیر مرغ فرق نمی کند، حیوانی که میته است، اون تخمی که از او خارج می شود او محکوم به طارت است. در دو تا روایت بود که هر دو روایت معتبره بودند، در هر دو این معنا بود. بدون جهت اگر ما میگفت بودیم اون دو تا روایت میگفتیم که نه او پاک است، پاک است یعنی طهارت ذاتی دارد ها، این به واسطه اخراج یا خروج از میته ملاقات با جسد میته بکند لطفا نجس میشود ظاهرش، این کل بحثش خواهد آمد، طهارت ذاتی دارد پاک است، به شوری پاک میشود. ولیکن در بین روایتی هست، در اون روایت امام علیه السلام تفصیل داده است در این تخم، فرموده است که اگر قشر غلیظش باشد، قشر غلیظ بپوشاند این تخم را، اون وقت لا بأس به است، اون وقت اشکال ندارد. مفهومش این است که اگر قشر غلیظ را نداشته باشد، اون وقت ملی فیه بأسون در او بأس است. رو این حساب صاحب بلور و قدس الله نفسه الشریف این قشر غلیظ را به قشر اعلا تفسیر کرده است در عبارت او و فرموده است اذا اجتساها القشر الاعلا، اون وقتی که قشر اعلا
دو تا قشر دارد، یک قشر در زرد است، یک قشر در سفید است که می پوشاند تخم را. وقتی که این قشر اعلا توجه کردید پوشاندین تخم را، اون لابه عصبه هست. ما بودیم و قاعده اولیه می گفتیم نه، این تخم اصلا پاک است. این روایت اصلا نبود ها، این روایات طهارت هم نبود. در تخم یا غیر تخم ادله نجاست میته بود، ما میگفتیم او پاک است، یعنی طهارت ذاتی دارد. چون که میته مخلوق فی بطن الحیوان، تخم مخلوق فی بطن الحیوان است، تابع جسد نیست، مثل شعر هم حساب نمیشود. این مخلوق است، موجود دیگری است، مخلوق در بطن او. توجه کردی؟ بدون جد مثل روسش میماند، این مخلوق در جوف است و تابع جسد نیست. ما بودیم ادله نجاست میته میگفتیم تخم پاک است، و این روایات هم نبود میگفتیم پاک است کما ذکرنام. چون جل اصالت تار ادله میته را نمیگیرد، میته بر تخم مرو صدق نمی کند. و اگر شکم بکنیم اصالت تار استصحاب دم جل نجاست، ولیکن این روایات در ما نحنفی اونها هم گفتند برای اینکه اون تخم محکوم به طهارت است. ولیکن در یه روایتی امام علیه السلام تفصیل داده است و فرموده است برای اینکه اگر جلد غلیظ که همون تفصیل شده است در عبارت و به قشر اعلا، چون که او غلیظ می شود، اون جلدی که می پوشاند، اون پوستکی که می پوشاند زردرا، اون بله رقیق است. حتی اون تخم مرغ حسابی هم باشد، از حیم بیرون در بیاد، اون توجه کردید اون جانی که تخم کرده بود، بله صدا هم بکند، اعلام هم بکند که تخم کردم، اون ضعیف میشه، دقیق میشود. قشر غلیظ همون قشر اعلا میشود. اون روایت این است، ببینید اون روایت کدام است. جلد 16 باب همون باب 33 از ابواب اطعمه محرمه است. روایت ششمی است. کلینی قدس الله نفسه شریف نقل کرده است ام محمد ابن یحیی عن احمد ابن محمد، ام محمد ابن یحیی، احمد ابن محمد نقل می کند از محمد ابن یحیی عن غیاث ابن ابراهیم عن ابی عبدالله علیه السلام فی بیزتین خرجت من است دزازتین، از دبر دجاجه خارج شد که میته است، میته است، دجاجه فی دجاجت میته. قال این کانت اکتست البیزت و بالجلد الغلیظ فلا بأس بها، وقتی که به جلد غلیظ پوشیده شد اشکالی ندارد. این روایت من حیث سند اشکالی ندارد. چرا؟ درست توجه کنید، عرض میکنم صاحب مدارج و من تبع صاحب مدارج، اینها کسانی هستند که روایات موثقه را، صاحب مدارج و شهید ثانی هم همین زور است، اینها روایات موثقه را حجت نمی دانند. شهید ثانی دارد که دلمه دیده که دیگر اون مثلا سکونی، ولی روایاتش عمل نمی شود چون که عامیست، اون فتحیست، این زور اشکالات دارد، یعنی موثقات را عمل معتبر نمی دونند. رو این حساب این روایت را هم معتبر ندونستند، ولیکن موثقه پیش ما فرقی با صحیحه ندارد. این احمد ابن محمد ابن اهل عطار که معلوم است، احمد ابن محمد هم یا ایساس یا خالدون هم جلالتش واضح است. این محمد ابن یحیی دوش محتمل است، ما بین دوش است، یکی محمد ابن یحیی الخصعمی است و توجه شدید، یکی هم محمد ابن یحیی خزاز است. این دو بزرگوار هر دو در یه طبقه هستند، احمد ابن محمد ابن عیسی و احمد ابن محمد ابن خالد، هم از محمد ابن یحیی خصعمی نقل روایت می کند، هم از محمد ابن یحیی الخزاز. چون که هر دو هم ثقه هستند، دیگر کدام یه چیز این اهمیت ندارد. این غیاث ابن ابراهیم هم هست، بطلیست، از طایفه زیدیه است، اونهای دیگر را هم قاطی کرده است، ولیکن آدم سگه است، عیبی ندارد، مذهبش ولو فاسد است، بطری است، از زیدیه است، ولیکن اشکالی ندارد. بدون جهت
روایت من حیث سند تمام است و میماند دلالتش این کانت اکتست لبیزت و الجلد الغلیز فلا بعث بها. فرمودند که این روایت نمیتواند مقید روایات متقدمه بشود. چرا؟ چون که در اون روایات حکم به طهارت شده بود، فرمود کل هازا زکیون یعنی پاک است. این لا بعصبه ها ظهورش مال اکل است. این دجاجه ای که از میت خارج شده است، این می شود این ناخورد، دجاجه معقول اللحم است. تخمش هم وقتی که حی بود معقول اللحم بود، حلال بود. احتمال می دهد وقتی که بعد از مردن خارج شده است از این دجاجه، حرام بوده باشد. این می فرماید امام علیه السلام این کانت اکتست لبیزه الجلد ولی اشتست لبیزه الجلد الغلیز فلا بعث بها، بپوشاند بیزه را الجلد الغلیز فلا بعث بها. این معناش حلیت در حلیت تفصیل است که اگر این پوست را داشته باشد در میتا، نه در مزکا، در میتا اگر این پوست اعلا را داشته باشد ولی اونجور سفتم نشود، ولیکن جلد غلیظ اون پوست اعلا را دارد میشه خورد و الا نمیشود خورد. اما اگر نمیشه خورد نجس است یا نه، نجاست ذاتی ها، این روایت دلالتی ندارد. روایات متقدمه دلالت میکند زکیس پاش است، ولیکن این را میشود گفت که در اینجا صحبت اکل نبود. ولی مطلق سوال شده بود که بله خرجت من است دجاجت میته اون بیزه، قال این کانت اکتست البیزه الجلد غریز فلا پسه به ها، فلا پسه به ها من حیث الاکل و تاره و اصابت البدن یا صوف. فلا پسه مطلق است بدون زهد. اگر کسی ادعا بکند که این روایت مطلق است و تقیید می کند اون زکی را هم کمان که صاحب و فرموده، بعید نیست لا اقل من الاحتیاط، باید مورد مورد. اگر بعید هم نباشد این معنا که این لا بأس مطلق است، هم به اکل ناظر است هم به نجاست ناظر است و هر دوتا لا بأس مطلق است. اگر کسی این حرف را بگوید که بعید نیست، فهو و کمون فتوای صاحب الولی می شود، و الا اگر نگوید هم لا اقل مورد احتیاط است. والحمدلله رب العالمین.